چشم مسلح اندیشه صحنه رو نگاه نکنیم، قدرت تحلیل و قدرت اثبات نخواهیم داشت. نمیتونیم چیزی رو پیدا کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم. چشم مسلح و اندیشه، اینو جدی بگیرید، نه برای این داستان که الان داره گفته بکنیم، به طور کلی شما در ارتباط با جامعه و موقف جامعه و وظیفه‌ای که نسبت به اون دارید یا وضعیت جامعه نیاز به چشم مسلح دارید. حتی برای تحلیل خودتون یا تحلیل خانوادتون یا تحلیل بچه‌هاتون نیاز به چشم مسلح دارید، و اگه این نباشه خطا میکنید، خطا میبینید و واقعا واقع‌گرا نخواهید، برخلاف اینکه بعضی ها ادعای واقع‌گرایی میکنن. خیال میکنم مثلا با تحلیل و کنار گذاشتن اندیشه میتونه تحلیل واقع بینانه از صحنه داشته باشه. مثلا که او در واقع داره یه تحلیل سطحی از صحنه میده، این همون چیزی که هر کسی میفهمه، همون چیزی که من اون جلسه عرض کردم. مثال بخوام بزنم، فرق انسان با عقاب تو دیدن چیه؟ عقاب اتفاقا بیشتر از انسان میبینه، بیشتر میبینه دیگه، چیستر چشمش. ولی انسان تو همون جای، تو همون صحنه نگاه کردن به عینیت، تو همون جا از عقاب در عمیق‌تر میفهمه. یعنی همون چیزی که انسان نگاه میکنه عقاب هم نگاه میکنه، ولی انسان همون دیدنش، همون جایی که نگاه به واقعیت میکنه بهتره. سگ بویاییش با انسان قابل مقایسه نیست، بویایی سگ بیشتر از انسانه، ولی انسان تو همون حس بویایی دقیق‌تر و دست شما دست عمیق‌تر از سگ میفهمه. این به خاطر اینه که انسان با همه هویت انسانیش پشت بویاییش هست، با همه هویت انسانیش پشت بیناییش هست، و او با همه هویت حیوانیشون پشت هست. اینو در نظر بگیرید. حالا انسان ها اگه به این هویت خودش رسیدگی کنن، یعنی اول به لحاظ اندیشه به خودش رسیدگی کنه، چشمش، گوشش و حواسش عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه. این یه نکته، اینو جلسه پیش تلاش کردم توضیح بدم. اما قدمی که امروز باید برداریم و جلسه گذشته یه نمه توش وارد شدیم و یه مقداری دربارش طرح بحث کردم و بهتر پرسشا چند تا ادعا گفتم و اینها، این رو به نظرم امروز یه مقدار جدیتر واردش بشیم، و اون مقوله ایست به نام نظام. ما به غیر از بحث از حفظ انقلاب بحث دیگه ای داریم به نام حفظ نظام، و مهمه که بدونیم این نظام که ما راجع بهش صحبت کنیم منظورمون دقیقا چیه، و این چقدر مهمه خودش و حفظش. اینا الان محل بحث ما. من برای اینکه یه مقدار شاخک‌ها تیز بشه، اون جلسه یه سری ادعا گفتم راجع به نظام که از کنار این راحت نگذارید، چون بعضی از مفاهیم اینقدر دست خوردن نمیشه سمتش رفت. حفظ نظام زیاد شنیدید. برای این بحث به اعتقاد من خوبه چند جا رو ببینید. یکی توی طرح کلی، بخش توحید طرح کلی و بخش ولایت رو توی طرح کلی ببینید. این برای بحث مبانی نظام یکی از جاهایی که خیلی خوبه حتما دیده بشه، این دوتا عنوانه. دوم، توی عرض به خدمت شما که ماجرای نظام، خوبه که کتاب حکومت اسلامی امام و کتاب البیع امام رو هم ببینید. بخش ولایت و حکومت، کتاب ولایت و حکومت از اتاقا هم کلن بس خوبه، اونم خوب مشاهده شد. ولایت و حکومت شد. این از این. عرضم به خدمتون که جهان بینی توحیدی شهید مطهری هم خوبه. جای دیگه هم منظرم میرسه خوبه همین میدونم. فقط خواستم بگم این سرنخش رو تو چه بحثایی پیگیری کنید، سرنخش جنس بحثا فقط دستتون بیاد، بیا اونجا رو ببینید، خودتون از سراغ اندیشمندان دیگه هم که خواستید برید میدونید که چه کجا باید دنبالش بگیرید. ما یه مقوله ای داریم، شاید مبنایی ترین کتاب حضرت امام که بخواد این بحث رو توضیح بده کتاب مصباح الهدایه ایشون باشه، الاخلاف الالخلافت والولای، مصباح الهدایه الالخلافت والولای، مبانی اندیشه ایشون توحیدی ایشونه، عمیق‌ترین کتاب حضرت امام که تو چارچوب فکری ایشون میشه دید و ساختار کل فقه توی اون کتاب قابل مشاهده است. فقه کتاب فقهی نیست، نگاهی به دین داره که بر اساس اون نگاهی که ایشون به دین داره میتونید بفهمید توی فضای فقهیشون چی میگه، اونم به نظرم مفید. ما نگاهمون به ماجرای ولایت یه نگاه صرفاً حقوقی یا فقهی نیست، اولا یه نگاه کاملا عقیدتی و بلکه نگاهی از جنس نگاه های نفس الامری و هستی شناسان است. معتقدیم که انسان کامل مظهر همه صفات و اوصاف خدای متعال، که او همه اسماء خودش رو به انسان یاد داد، او خلیفت الله به معنای حقیقی کلمه، خلیفه الله، این خلافت الله هم یه خلافت ارزم به خدمت شما که اعتباری این چنین که ما میگیم نیست، یه خلافت حقیقیه، واقعا خلیفه جانشین، واقعا آیت الله است. و علم الادم الاسماءه کلها، همه اسما رو به انسان یاد دادیم، همه اسما رو به انسان یاد دادیم همشون، و این تمام اسما چی هم اوصاف حضرت حق، همه اونو تو وجود او هست و او به کمال رسید. بروز این حقیقت در زمین چه ساختاری داره؟ یعنی اگر ما بخوایم یه ساختار حقوقی بر اساس آنچه راجع به توحید و موحد میدونیم میشناسیم، توحید و نسبتش با موحد، موحد حقیقی پیغمبر اکرمه، توحید یگانگی حضرت حق که یک وجود بی نهایت دارای همه اوصاف کمالی و هیچ جای خالی از وجود او نیست، این اگر بخواد یه مظهر پیدا کنه تو عالم میشه پیغمبر اکرم، که میشه مرکز عالم هستی و کل عالم خلقت مثل پیکره او، مثل وجود اوست، و بلکه میشه گفت همه عالم خلقت مثل یک انسان خودش، که انسانی که ما میتونیم بهش بگیم انسان کبیر، مثلا صورت انسان، انسان بزرگ، همه عالم شبیه یک انسانه که همه اوصاف از تو تجلی پیدا میکنه. تا انسان به سمت خدا بخواد بره، این با رسیدن یک انسان به خدای متعال کار خلقت و فلسفه خلقت توی حرکت انسان ها به سمت خدا تموم نمیشه، باید همه عالم به سمت او حرکت کنه. بذار مرحله به مرحله که عرض میکنم، حالا این بحثایی که عرض میکنم خوبه توی تفسیر المیزان هم ببینید، توی نسبت ظهور و رجعت و قیامت و سیر انسان کلا، مثلا خدا اینا رو خوبه اونجا هم تحلیل شده. چی؟ یادم نیستش، به من یه مقاله داره راجع به رجعت قیامت، رجعت و کلید واژه‌ش رو بزنید میادش آیش. تو اونجا ببینید کل عالم باید به سمت او حرکت کنه، و چنان که انسان خلیفت الله میشه، یک جامعه خلیفت الله هم خواهیم داشت. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، چنان که امام میشه، انسان امام داریم، جامعه امام هم میشه. چی بود آیش؟ و نورید انمون الالذین صدقوا بالعرب و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. همشون میشن امام. امت وسط، امت شاهد، یه ویژگی راجع امت، یه امتی داریم که یه امت ارتقا پیدا میکنه. یعنی همه عالم به واسطه او یه انسان کامل و اون انسان به واسطه امت و همه امت ها واسطه امت وسط همه به سمت او حرکت خواهند کرد. بذار این صورتیه که ما در نهایت میخوایم بهش برسیم. این یه نکته. نکته دوم که اینجا خوب بهش توجه کنید این هستش که اگر ما پذیرفتیم که او خدای متعال، خدای یگانه است، اینو چه انسان کامل چه امت کامل، هر دو اگر پذیرفتن، یعنی چه انسان موحد چه امت موحد چه جامعه توحیدی، اگر پذیرفتن که او خدای یگانه است، اولین چیزی که نفی میکنند پرستشه غیر از اوست. لا اله الا الله، پرستش غیر او نفع میشه. پرستش هم با همه بند و بیلش، یعنی هر جایی که مزه اطاعت بیاد، مزه اطاعت و این اطاعت اطاعت از او نباشه نفعش میکنه. این اولین واجب و به شدت واجب خطرناک و خونالودی هم هست. چون شما وقتی گفتید من نمیخوام اطاعت کنم از هیچ کی غیر از او، از هر کس که بخواد حاکم باشه خواهند پرسید این آدم چرا حاکم، چون براشون اطاعت مهمه. کی حق حکومت به این داره؟ این نکته مهم دیگریست که باید بهش توجه کنیم. الان ما اینجا نشستیم، من دارم حرف میزنم، شما دارید گوش میدید، اصلا معلومی بپذیرید یا نه حرفامو؟ که من ساکت جمعا دارم حرف میزنم. روایت میگه کسی که گوش بده به حرف یه نفر دیگه داره اونو اطاعت میکنه. شما باید پیش خودت حل و فصل کرده باشی که این اطاعتی که الان داری میکنی از این متکلم به خدا ربطی داره یا نداره. اگه نداره رو چی نشستی؟ چرا این آدم باید این وسط حرف بزنه؟ چرا من باید مقاله او بشینم گوش بدم؟ یعنی من اگه توی جمعی رفتم، اون جمع یه فضای گفتگویی داشت، شما برید تو اون فضای گفتگویی، احتمال خیلی زیاد در واقع چیکار میکنن؟ بود مؤثر، احتمال خیلی زیاد که در واقع همیشه اینجوریه. خیلی نادر آدم تحت تأثیر یه جمع قرار نگیره، درسته؟ اونجا از خود میپرسی من برای چی خودم تحت تأثیر این جمع قرار بدم؟ آیا این توصیف توحیدی دارم براش یا نه؟ الهی هست یا نه؟ یعنی اطاعت من از این جمع اطاعت از خدا هست یا نه؟ اطاعت من، حالا شما حساب کن، اطاعت از یه حاکم، یعنی تو جامعه دینی اولین جایی که مسئله اطاعت مطرح، حاکمیت یعنی او دستور بده و تو گوش بدی. اینم نیست که لزومن هرچیون بگید قبول داشته باشی، اصلا قبول نداشته باش، او تصمیم میگیره تو داری اطاعت میکنی. وقتی این خیابون اینجوری کشید تو مجبوری با ماشین تو این، اگه این مستقیم میکشید مستقیم میرفتی، حالا که اینجوری زیگزاکی کشیده باید زیگزاکی برونی. تو داری اطاعت میکنی به عمل خودت. برای همینه که توی جامعه دینی تمام آدما مسئله حاکمیت براشون اولا مسئله مقوله کلیدیه. چرا؟ چون مسئله توحید مسئله مهمیه، چون پرستش بسته جدیه و اگه پرستش براتون جدی شد اطاعت قطعا مسئله کلیدی خواهد بود. شما نه اینکه این حاکمی که الان تو این کشور یا تو محله خود گذشتی یا تو کشور خود بود، کل دنیا کی حاکمه؟ تو باید تجدید رو شنگ کنی، هستی زیر بارش میخوای بری یا نمیخوای بری، میخوای باشه یا نمیخوای باشه. اگه نمیخوای باشه خب تو درگیر با قدرتمندترین قدرت عالمی، اما اول به اسم توحید دیگه، تو نباید میگفتی. قول حضرت آقا میگفت لا اله الا الله رو قبل پیغمبر اکرم خیلی هم گفتن لا اله الا الله، ولی اون که گفت صدای عده در اومد. چرا؟ چون میدونستن این رو زمین معنی داره، من زیر بار تو نمیرم، زیر بار هیچ قدرتی نمیره. لذا قدرتمند ها همون اول که شما میگید توحید باید درگیر میشن، ولی توحیدی که درگیری ایجاد نکنه که قول حضرت امام میگه هر چقدر میخواد از اون بگه تا صداش خشه، چیه خارشه، گلوش خارشه، فایده ای نداره که. چون اگه شما نمیخوای با این از اون قرار نیست پیادش رو زمین که خواهر چقدر دادش رو بزنی اثری برای اون که مهم نیست، اون دیگه آبی رو داد بزن. ما با طرح مقوله حاکمیت اولین بحثی که برای اون مطرحه بحث اراده و اطاعت. اصلا اینکه تو چی میدونی الان برای من مهم نیست، اینکه چی کار میکنی گوش میدی از من یا نه این برای من مهمه. تو هرچی میخوای بدون، خیلی این که میگم مهمه ها، تو هرچی میخوای بدون، اون چیزی که من میخوام محقق بکن با تو همراه کلن. میخواد خدا رو قبول داشته باش، میخواد غیر خدا، مهم نیستین. مهم اینه که اون چیزی که من میخوام محقق شه. شما به دلایل کاملا حزب اللهی کسی رو زیر چی کنید، له کنید که اون آقای حاکم طاغوتی میخواد اون له بشه، میگه نوکر خودتم و استدلالای حزب اللهی تو اون آدم ها رو لهش بکن، من همراه هم باید. شما اصلا فوش بده به یه نفر، منتها کار این پیش بره با فوش دادن تو این به مقصد خودش، به اراده خودش برسه. مثلا من میخوام بین شما و شما اختلاف ایجاد شد مثلا، خب تو فوش بده، فوشی هم که میدی درست باشه، دقت میکنی؟ خب این با تو همراهه، میگه اصلا بیا منو فوش بده، تو فوش بده این اختلاف درست شه. تو الان فوش دادن تو بر مرا به سود منه، چرا؟ چون هم اراده در خارج محقق شد و محقق شد، اطاعت شد. برای انسان موحد مسئله اطاعت مسئله حیاتی، بعد رگ غیرتش میزنه بیرون و کلیدی ترین نام ناموسی ترین مسئله است. اکی اطاعت بکنیم و چرا؟ تو این ساختار این که زیر بار ممر رضا شاه نمیره، این تازه اول قصه است. خود این آقایی که الان بالا سر نشسته آدم خیلی خوبیه، آقای حضرت آقای خانه‌ای، بله خیلی عالیه، آره اصلا عادل عادل توپ، با تقوای با تقوا تو خیلی. کی به ایشون حق داده حاکم ما بشه؟ به چه حقی؟ مگه طرف اگه خیلی آدم خوبی بود حق پیدا کنه بر من حکومت کنه؟ فقط خدا حق حاکمیت داره. ایشون بهترین آدم هم که باشه باید توجیه بشود این که ایشون از ایشون من تبعیت کنم، ولی تبعیت نداره که، به صرف این که طرف عادله که حق حکومت نداره که. منو کریم خان زندم شما میگی پس برده من باید ازش ارتباط میشم، چرا؟ چون ایشون عادل بوده. ایشونو دارم میگم که دیگه کلن همه چی تکلیفشون و همه ماستاشون رو کیسه کنن تا آخر، تا همشون. یعنی شما تو دنیا امروز کی حاکم کل عالمه؟ کی سبک تصمیم گیریش با کیه؟ با 4-5 تا کشور کی به اینا حق داده حاکم باشه؟ تو اما اول به اسم توحید آوردی، یعنی من هیچ نکته دیگه تشریعی، هیچ نکته دیگه فقهی، هیچ چی نگفتم اصلا، فقط توحید رو قبول کردی، همین رو قبول کردی با اون درگیری. برای چی حرف رو گوش شد؟ من باید توضیح بدید که چرا حرف رو گوش میدید. یکی این که من توضیح بدم چرا حرف اون آقا رو گوش بدم، یا حرف اون حاکم و یا اون نهاد حاکمیتی رو. دو این که اون باید توضیح بده کی بهش حق حکومت بر من داده، اون از کجا حق آورده. این حق حاکمیت خیلی من مقوله مهمیه. من به حق حاکمیت تو بله ازت گوشم، کی به تو حق داده؟ خدا داده؟ کی داده؟ کجا داده؟ ما ندیدیم مثلا، توضیح بده ببینیم. و الا طرف مثل اینه که بچه بگه بابای همسایه، بابای پسر همسایه از بابای من مهربونتره، من دیگه از اون تبعیت میکنم. چرا؟ چون باباش مهربونتره. دلیل نمیشه که اون حق حاکمیت بر تو نداره، بابات حق حکومت داره، اون حق نداره. تو حالا ازش میخوای تبعیت کنی یه توضیح دیگه ای باید بدی، به خدا وصلش کنی، ولی اون حق نداره بر تو حاکم باشه. کی حق حکومت میده؟ خدا. از کی باید اطاعت کرد؟ خدا. حالا تو این حساب کتاب شما حساب کنید، من اگه گفتم جمهوری اسلامی یعنی مردم سالار بشن، مردم حاکم باشن، شما نباید بپرسید کی رو اینو حق حاکمیت داده، اونجا هم باید بپرسید. حرفم اینه، مقوله نظام حل و فصل کردن ماجرای اطاعت و حاکمیت تو کشور. اگر ما درباره نظام داریم حرف میزنیم، داریم درباره ولایت آن وقت که صورت حقوقی پیدا میکنه حرف میزنه. پیغمبر اکرم خلیفت الله فی الارض حاکم هست یا نه؟ کی حکومت بهش داده؟
هم مشروعیت میشه.
بله، مقوله مشروعیت رو. کی بهش حکومت داده؟ چی؟ عرض میکنم دیگه، پیغمبر اکرم، این از اینجا شروع میشه. خب به ایشون خود حاکمیت داده، به اسامه کی داده؟ اسامه که دیگه نه معصومه نه خلیفت الله فی الارض. این چیه این الان اسامه؟ لشکر اسامه همتون برید ازش تبعیت کن. کی به اون؟ به مالک، مالک اشتر تو مصر کی حق داده؟ اون که دیگه امیرالمومنین نیست که. ماجرای حاکمیت در کشور، ماجرای نظام در کشور، حل و فصل کردن مقوله توحید است و ولایت در زمین. روایت داریم، اینو اول کتاب تو لمعه هم فکر کنم پاورقیش دیدم، این کتابی زبدتون اومده، فکر کنم اونو ببینید اونجا اصلا اول کتاب صومه یا صلات. یه روایت مشهوری است که آقا ارکان دین 5 تاست. اون دفعه هم عرض کردم نماز و روزه و حج و چی؟ زکات و ولایت. یه هم چیزی که یه اشتباه نکنه. آره. بعد تو این 5 تا میگه اون که اصل ولایته. و به این مضمون که ولایت رو کنار بقیه ارکان میذاره، مجموعه زیادی از روایات داریم که اینو میذاره اصل. مراد از این ولایت، خوب دقت کنید، با ولایت که اول بحث گفتم، این ولایت با اون فرق میکنه. این ولایت که میاد تو فقه میشه ولایتی که تو ساحت فقهی حقوقی دربارش گفتگو میشه، یعنی تو ساختار حقوقی ارتباطات اعتباری ما دربارش گفتگو میشه. اون ولایت که اول گفتم اون حقیقت ولایته که تو مباحث هستی شناسی ازش گفتگو میشه. این ولایت که تو فقه حقوق درش گفتگو میشه، این زمینه ساز رسیدن شماست به اون ولایت، چون قرار همه ما به اون ولایت برسیم، همه قرار خلیفت الله شن. مثل اینکه نمازی که شما میخونید، این صورت اون، اینا تو تفسیر سوره حمد علامه رو ببینید تو المیزان، این که میخوام بگم نمازی که اینجا میخونید، صورت اون نمازی که پیامبر اکرم تو نهایی ترین رتبه خودش، عروج خودش، تو اونجا یه رفتارهایی رو انجام داد، این را همین رفتارها بود. این اومده صورت اعتباری رو میگه تو هم انجام بده. این کاری که تو انجام میدی که این کار اون نیست، تو که اون نیستی، تو داری شکل او رو انجام میدی، ولی بهت میگه این رفتار رو انجام بده، به واسطه این رفتار ظاهری تو به اون میرسی. این صورت نمازه، اون حقیقت نمازه. اینا خیلی مهمه، یه اتصالات نسبت مباحث عقایدی و فلسفی و اینا با مباحث فقهی خیلی مهمه اینا، و مباحث طریقتی. اینا سه تا، اینا ما معمولا این سه تا ارتباطش معلوم نیست، میگیم عقاید اخلاق، آداب یا احکام، ولی اتصال اینا خیلی کلیدی. این که این زمینه سازی میکنه تو به او برسی، صورت آنچه که در عالم بالا در نهایی ترین حالت اتفاق میفته در حالت ظاهر رفتار بهت میدن. مثلا ما میخوام شما آدم با کرامتی شی. آدم با کرامتی نیستی که، توی آدم عادی هستی، ولی من یه جوری باهات برخورد میکنم انگار با کرامتی، انگار شما آدم با کرامت. به به سلام علیکم، با احترام با طرف رو. آقا چرا اینکه احترام نداره، اینکه آدم خوبی میگه؟ نداره. با احترام با آدم مواجهه کنید، اینا احترام پیدا بکنن، زمین سازی بشه برای اینکه این آدم محترم بشه، با کرامت بشه. ما خیال میکنیم که آقا من که مثل این، مثل این مونه که طرف میگه من که به اون مقام پیغمبر اکرم رسیدم، برای چی نماز رو بخونم؟ میگه میدونم به اون رسید عزیزم، این کار رو انجام بده به اون برسی. با آدما از سر کرامتشون باهاشون برخورد بکن، کریم بشوند. این صورت رفتارهای تشریعی ما اینجوریه. صورت توحید، صورت ولایت که اون نهایی ترین حالته، که امت به نهایی ترین حالتش برسه، انسان به نهایی ترین حالتش برسه، بیاد رو زمین تو ساحت فقهی و حقوقی یه صورتی پیدا میکنه، میشه حاکمیت انسان و حاکمیت جامعه، این صورت پیدا میکنه، یه صورت خاصی پیدا میکنه. انسان یه انسانی که البته حق حاکمیتش باید مشروعیتش رو متصل به خدا و از همون ولایت بگیره ها، جویش دیمی نیست، این حاکمیت رو به این میدن. اینه که میگه امیرالمومنین از آب بینی بز بی ارزشتر، اینو میگه، این که ارزشی نداره، این اگه تونستم حقی رو باش ادا کن، یعنی اگه ازش استفاده کردیم به اون نتیجه که مطلوبش هست رسیدیم، چیز با ارزشیه. خوب دقت کنید، دارم اهمیت مقوله نظام میگم. فعلا علل حساب این چی داریم میگیم در نسبتش با بقیه دین؟ این ساختاری که اینجا شکل گرفته، اولا حق حاکمیت مردم، حق حاکمیت ولی فقیه یا هر کی، اینا باید حق حاکمیتشون تثبیت شه که به خدا وصله. این یک. این اثبات نشود، این کلن کشکه. و این مقوله‌ای که داریم حرف میزنیم، مهمترین مقوله است بعد از اثر اولیه توحید میشه این. اینجوری باید بگم. مهمترین مقوله در زندگی. خطبه نهج البلاغه دیدید، میگه حق دو تا حقه که کلیدی ترین حقوقه، یکی حق والیه بر مردم که حق مردم بر والی، این دوتا. یعنی معقوله این نسبت حاکمیت امام و امت، رابطه امام و امت، اساسی ترین مسئله است در کل شریعت. آقا نه نماز اینقدر مهمه، نه حج اینقدر مهمه، حضور در این چنین ساختار و چنین جبهه‌ای که اصل دینه. خب لذا وقتی اون روایت، حالا میگم با این روی کرد یه نگاهی بکنید به روایت، این که البته میگم تثبیت شده است تو نگاه های فقهی ما و فقهای ما، تقریبا مقوله روشنی، مقوله ولایت با این توضیح کردم. میگه که مثلا فرض کن، میگه شما اون روایتی که خوندم با این توضیح معلوم میشه، شما بر تقی هم که باشی توی حاکمیت آدمی بری که من قبل الله نیست حکومتش، شما قطعا عذاب میشه، قطعا قطعا قطعا، یادتونه سه تا قطعا داشت، عذاب میشه. شما آدم ظالم و نمیدونم بدکاری هم که باشید، برید ذیل ولایت انسان چی؟ نه انسانی که من قبل الله حاکمه، حاکمه تو تعبیر روایت اینه، شما قطعا 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 بخشیده میشید. یعنی سیر حرکت، یعنی این درستت میکنه، اونم خرابت میکنه. حضرت آقای جا میگه که آقا بس تمدنی میخواد، بعضی دیدیم میگه تمدن بسازیم، تمدن، آقا تمدن چی؟ الان میخوام تمدن بسازیم چیکار کنیم؟ یه چیز کلیه کلی میگه که همه چی توش جا بشه، درس خوندن تو فلان، بابا اینجوری نیست که. قدمهای تمدن به تمدن چیه؟ قدم اول تو ایجاد تمدن حل مسئله حاکمیت و اطاعت. حضرت آقا میگه اساسا دلیل، یه شهید مطهری یه بار گفتم توی اونم چه جلسه‌ای بود، تو هیئت کجا بود، تو مسجد، که میگه من 20 سال روی موضوع فکر میکردم. دیدید اینو؟ فکر کنم اول کتاب عدل الهی انسان سرنوشتی که این بوده. میگه 20 سال روی موضوع کردم، علت افول تمدن اسلامی چی بوده، و شروع میکنم، شروع کرده که گفته این بوده، برایش کتاب نوشتم، بوده برایش کتاب نوشتم، و حضرت آقا توی یه جمله خلاصه میکنم، میگه علت افول این بود که اطاعت و حاکمیت از دست حاکم الهی خارج شد. این علت اصلی افول تمدن اسلامی، علت بروز تمدن اسلامی هم همین حل مسئله حاکمیته. تا اطاعت حل و فصل نشه و تا این اطاعت تا جزئیاتش حل، یعنی توی لایه‌های میانی حاکمان، یعنی دولت سازی هم بروز پیدا نکنه و بعد نهایی ترین ساختار ساحت یعنی جامعه این بروز پیدا نکنه، این قدرت تمدن سازی شما نوبت به تمدن سازی نمیرسه. لذا اگه امروز کسی بگه من میخوام دنبال تمدن سازی ام، در پی ایجاد دولت اسلامی نباشه، من قبول نمیکنم حرفشو. نفهمیده چی داره میگه. یه حرف کلی مثلا میگه، یکی بگه من میخوام به خدا برسیم، به درد نمیخوره این حرف. که حرفو جزئی کن دقیقا الان یعنی چیکار کنه. برای اینکه ما برسیم به مقاصد دین، فونداسیون کل شریعت رو بخوام بگم چه شکلیه، صورت حکومت داره، اطاعت، این اصل و اساس دینه. اگر شریعت رو بخوام بگم قیافش چه شکلیه، میگم صورتش صورت حکومت، چون شریعت صورت توحیده و توحید مسئله اصلیش اطاعت، روح کل شریعته. لذا حضرت امام میگه الاسلام هو الحکومه به شؤونها، اسلام خودش حکومت، یعنی صورت یه توی یه جای دیگه میگه فلسفه عملی تمام فقه حکومت. چرا؟ چون این فقه میخواد چیکار کنه؟ میخواد حاکمیت الله تو زمین رقم بروز پیدا کنه، میخواد توحید تو زمین بروز پیدا کنه. توحید یعنی چی؟ یعنی این که فقط او رو بپرستید، غیر از اون نپرستید. صورتش لذا کسی بگه آقا من فقه رو میخوام پیاده کنم، اصلا مسئلهش مسئله حاکمیت نباشه، حرفش قبول نمیکنم. یه چرت میگه، حرف بی خود میزن، این نمیخواد فقه رو اقامه کنه، حرف بی خود سر کارم گذاشت. اگر کسی بگه من معنویت رو طلب میکنم، تو ساختار حاکمیت نباشه و دغدغه حاکمیتی نداشته باشه، من نمیفهم معنویتش یعنی چی هست. معنویت حالیم نمیشه. معنویت، اصل معنویت توحیده، اصل معنویت عشق به خداست. این توحید این چنین داشته باشی، جنگ خونین این چنینی دنبال اطاعت و بحث ولایت حاکمیت نباشی، اصلا نمیفهم معنویت یعنی چی. اگه به کسی بگم من میخوام تزکیه کنم کسی رو، در پی تزکیه نفوسم، مسئله حاکمیت نداشته، چرا اینا رو داری میگی؟ میگم چون توحید، سلوک، فقه، صورت هم مثل که در بگم آقا به خدا برسم، بعد بگه رساله نمیخوام عمل کنم، چقدر بهش میخندی؟ توی طلبه باید براش توضیح بدی عزیزم، اگه میخوای به خدا برسی، شما میخوای روش کنی، میخوای عاشق شی، این راهش همین رساله است، همین چیزا، اینا رو باید عمل کنی، همین فقه خودم. حالا چقدر این بیمزه است کسی بگه من همینجور خودم به خدا میرسم. اگر کسی بگه من فقه رو میخوام پیاده کنم، ندونه صورت فقه چه شکلیه، فقه رو زمین قیافه چه جوری میشه، فکر کنه یه سری پراکنده در صورت همینجور پاشیده ریختن وسط، میگه اینو عمل کن، اونو عمل کن، اونو عمل کن. این متوجه نباش که او اینا یه پیکره داره، پیکره فقه، کل فقه شبیه کل رفتار یه انسان و یه جامعه توحیدیه. رفتار انسان و جامعه توحیدی اولا مقوله حاکمیت و اطاعت، این اولین مسئله شه، ارادم در خدمت اراده او، بعد ذیل اون که علمم اینجوری میشه، بعد ذیل اون که معنویتم اینجوری میشه. اگر کسی بگه من قیام لله کردم، حالا بحث انقلاب یادتون بیفته، انقلاب چی بود؟ قیام لله. کسی که من قیام لله کردم، خب قیام لله کردی بروز رفتاریش چی میشه؟ قیام که اتفاق حال روحی که فقط نیست، درسته ما حال روحیش هم توضیح دادیم، ولی حال روحی بروزی داره. حالا شما توبه کردی، خب به قول فکر کنم روایت از امام کاظمه، میگه کسی بگه من توبه کردم، رفتارهای عادی زندگیش عوض نشده باشه، توبه نکرده. اگه سبک زندگیش عوض نشه، توبه نکرده. خب چند تا این تعبیر اینجوری داره پشت هم، بگه توبه کردم چنین نکرده، توبه نکرده، این توبه نکرده. اگه کسی که من قیام لله برام ایجاد شده، این قیام لله بروزش رو نگه، چجوریه؟ خب چجوری بروز پیدا میکنه؟ والله هر کس که یه حال خوشی براش بده، خب بروز قیام لله میشه حاکمیت الله رو زمین، اولین بروزش، کلیدی ترین بروزش. سبک زندگی دینی میخوای تشکیل بدی، سبک زندگی چجوری ایجاد میشه؟ ماها تا پس ذهنم میخوام بگم مفاهیم و دونه دونه دارم با این کلمه جاشو معلوم میکنم. طرف میگم ما سبک زندگی دینی تولید کنیم، ایجاد کنیم، یه حیات طیبه. میگم سبک زندگی تو ایجاد میکنی یا تو و جامعه با هم؟ میگه من و جامعه دیگه. میگم کدومتون نقش جدی تری تو سبک زندگی دارید؟ میگه اون که زورش بیشتر، جامعه دیگه. تو جامعه چی اساسه؟ حاکمیت. تو زندگی شخصیت خودت چی اساسه؟ حاکمیت. کی اطاعت میکنه؟ کی حاکمته؟ اگر من نظام رو الهی کرده باشم، اولین و اساسی ترین ویرایش رو به سبک زندگی زدم، سبک زندگی رو دینی کردم. اگر نظام رو توحیدی کرده باشم، معنویت رو عوض کردم. نظام رو توحیدی کرده باشم، دین رو پیاده کردم. نظام رو توحیدی کرده باشم، خیلی اتفاقات رو توحیدی رقم خورده. نظام یعنی ساختار حاکمیت.
بس تمدن سازی دو تا نگاه به وجود اومده. یک نگاه اینه که میگن که آقا ما بایستی جدای از دستگاه های حاکمیتی پیگیر مثلا تحقق تمدن سازی شد، خودمون بریم فرض مثلا تو مساجد مدرسه را بریم و میرم خلاصه یه سری چیزهای بنیادین تمدن رو این نظام فعلی که خیلی ایرادات فراوان داره، این که دیگه تقریبا فایده نداره. بریم خودمون یه سری چیزایی به این شکل حالا به عبارتی موازی این درست کنیم و اینها رو هی توسعه بدیم، یادگیری کنیم تا که مثلا اون تمدن برتر محقق بشه. یه نگاه هم اینه که نه، باید همین وضع موجود و سیستم موجود رو وارد شد و اصلاحش کرد. ما خیلی طلبا الان ذهنمون، خود من خیلی درگیر این قضیه است که ما دقیقا تو کدوم پازل عمل کنیم درست خودمون رو خرج کردیم و در واقع اون مسیر درست مد نظر طی کردیم.
حالا تو تغییر حتی حاکمان و نظام هم باز چند تا دسته میشن. بعضی میگن برای تغییر حاکمان باید بریم وارد حکومت بشیم و ساختار بشیم. بعضی میگن با هر ایجاد حرکت های خودجوش مردمی همین تغییر رو ایجاد میکنیم. پس بنابراین صرف این که حرکت خودجوش باشه به این معنی نیست که میگه حاکمان نه، نظام نه. بعضی از این حرکت های خودجوش هم میگن اصلا ربطی نداریم به حاکمان نظام، خودم کار خودم میکنم. اینو اگه میگی من نمیفهمم چه ربطی به تمدن داره. این چه بسا قدرت و نیروش یه وقتی حضرت امام دعوا میکرد با بعضی از مراجع قوم سر دار و تبلیغ که میگو این کار شما الان به ضرره انقلاب، دار و تبلیغ، تبلیغ انقلاب و اسلام و اینا هم میکنید، مال همین آقای شریعت مداری بود، میگو این الان به ضرره حرکت هست. ترجمه میکنید یه حرکت خودجوشی که هیچ نسبتی با حرکت کلی جبهه نداره، تکلیفش روشن نیست، روشن با نظام و ارتباطی نداره، مقوله حاکمیت براش مهم نیست، خودم کار خودم میکنه. حالا ممکنه یه وقت بگیره یه وقت نگیره، ممکنه درست داره عمل کنه، ممکنه نکنه. یعنی توی بافت و ساختار منسجم حاکمیتی که میشه منسجم اجتماعی در واقع، تو اونجا خودش تعریف نکرد. این هم بود که الان نفیش کردم، یعنی در واقع نسبتش با دین معلوم نیست، با اصل دین معلوم نیست. اما اگه نه، منظورتون این است که حالا بریم از بالا شروع کنیم اصلاح کردن یا از پایین توسط مردم حاکمان رو عوض کنیم، اون حالا میرسیم. فعلا معنی هیچی ندارم راجع به نظام که دقیقا صورتش چه شکلیه. بالاخره باید یه جوری توضیح بدید که هم بلد تقیید توش بیرون بزنه، هم جمهوری اسلامی مردم سالاری بتونی توضیح بدی، هم بلد فقیر رو. اگه صرفا بخواد از اون طرف باشه یه صورت پیدا میکنه، اگه از اون طرف هست از این طرف هم باشه، از بدنه اگه جفتش اینجوری با همون چجوری با هم رابطهش اینجوری میشه، جایش جاشون با هم دیگه کجاست؟
مردم سالاری هم زین مشروعیت میده
ولی دیگه این بالاخره به چه حق اینا ها کنم؟
مردم سالاری هم جز مشروعیته.
بله دیگه، توی قانون اساسی ببینید اونجایی که میخواد حق حاکمیت مردم رو توضیح بده، تو همون اصلی که اینو توضیح داده میگه یه حقیه که خدا به مردم داده. بعد این تکلیفش روشن شه، این حاکمیت که ما بر خودمون داریم هم ذیل حاکمیت الله هست یا نیست، باید بس توضیح بده. ولی علل حساب میخوام بگیم این ساختار حاکمیت، چه حاکمیت قدرت مرکزی چه حاکمیت متن، هر دو باید تبیین بشه. یک، که چجوری نسبت داره به حاکمیت الله. دو، رابطهش با هم چجوریه. بالاخره این گفت اونم گفت چی مقدم میشه، کدوم بعد کدوم مقدمه؟ بعد اینو برای چی داری میگی؟ اگه اون حاکمه دیگه این چرا، اگه این حاکمه اون چرا، رابطهش با هم دیگه معلوم باید بشه. فعلا علال حساب اینقدر میخوام بگم که مسئله اطاعت اصلی ترین و نزدیکترین مقوله به مقوله توحیده و روی زمین میشه ساختار حاکمیت. و این ساختار حاکمیت انواع اقسامی داره که توش سوالات مهمی باید مطرح کنیم. یکی از پرسش ها نسبت حاکمیت با الله به توحید. نکته دوم انسجام ماجراست. نظام هست واقعا، یعنی ساختار منظم حاکمیتی دارید توضیح میدید یا نه. این از این. ما اونایی که بحث از توحید میکنن، خیلی کسایی که میان تو وارد توحید میشن تازه اینجا نظرات مختلف میشه. تو ساختار حاکمیتی نظرات متعددی داره. بعضی میگن هر کی حاکمه دیگه بقیه مکلفن کاملا. اگر یه نفر رو خدا متعال حاکم کرد، پاپ حاکمه دیگه، بقیه مکلفه. حالا بعضیشون میگه خدا اصلا پاپ رو حاکم نکرده، مثلا قیصر رو حاکم کرده. چرا؟ چون اون قدرت داره، هر کی قدرت عینی رو زمین داشته باشه همون حاکمه. الحق قول من قلب، هر کی که قلبه کنه او حق با اونه. شما ممکنه بگید که این حرف خیلی خنده داره، یعنی چی؟ مگه حکومت چی جنگله؟ اون یاره اصلا من که میگم پشت سر خیلی از این فیلم های حیات وحشی که میسازن برای اینکه همین توجیه کنم بزن شما که حکومت جنگه. توی عالم هر کی قدرتمندتره همون حق داره، همون حق داره. خیلی از بچه های ما پس ذهنشون اینه فلانی چرا حق داره رئیس باشه تو کشور؟ میگن چون پیروز میشه، چون میبره، چون میتونه. اینجوری ها اینجوری. امروز تو دنیا میگی چرا آمریکا و فرانسه و نمیدونم کیو 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 اینا باید رئیس باشن تو که توی عالم؟ میگن چون قدرت دارن، چون پول دارن و قدرت. علاقه قول من غلبه چون میگی دوشته دیگه نداره آخه، کسی انتخابشون نکرده که، کی مثلا گفته اینا حاکم میشه ایش؟ بعضی ها میگن نه خدا باید انتخاب کنه، نه اینکه اینجوری خودش هر کی چی شد. میگم شاه محمد رضا شاه میگفتش که شاه چی؟ سلطنت یک فرح ایزدی است که خدا به دست مردم به شاه میده. اینجوری متصلش میکردن. تقریبا فرعون هم میگفت انا ربکم الاعلا، خودش هم اصلا. یعنی این اندیشه که باید برگرده حاکمیت به الله رو پیشوز بگه ذهنشون بود. اون فقط میگفتش که من ربوبیتش مال منه، به من داده شده، الله اونه، حق ربوبیت به من داده شده. این که واقعا چه طرحی وجود داره و این گرفته واقعا حق از خدا، بعضیشون میگن نه او داده به واسطه حضرت مسیح، داده به پاپ حق حاکمیتو، داده به پتروس و آخرین حواری و اونم دیگه بعد داده ملحق کرده به پاپ ها دونه دونه، همینجوری بعد از پتروس محاکم شد. ولی مردم دیگه مکلفه، مردم دیگه تابعه. چرا؟ چون باید اینا رو بکشه از توی منجلاب فساد دنیا بیرون و بقیه دیگه باید حرفش رو باید گوش بدن و باید تبعیت کن. این یه طرحه، یه طرح همین بود که کلا پاپ کاری نداره و داده دست هر کی که خودشون حاکم بشه. حالا یا هر کی زورش بیشتره یا هر کی مردم میپذیرن، این هم طرف هم داره. مثلا هر کی مردم قبول کنه، هر کی راضیم بهش، آقا فلانی برای چی حاکمه؟ مردم راضیه. این خود راضی باشن مگه؟ مثلا اینا چی کارن؟ نه همونی با رضایت من حق برای تو درست میشه. مثلا این چرا حق پدری داره برگردن؟ چون این به آزاد اطاعت کنه به عنوان پدر از اون. این بابا این از اون تبعیت کنه که برای اون حق درست نمیشه. همه هم که راضی باشن که تو حاکم نمیشی که، تو حق پیدا نمیشی. بعد اینا چی کارن که با رضایتشون به تو مثلا حق حاکمیت بدن؟ این هم یه طرفشه. این ورش هم میلنگه که الان حکومت های مدرن امروز واقعا مسئله مشروعیت نتونستن حل کنن، لازم حقوقی آنت هم توضیح بدن برای چی؟ برای چرا رضایت؟ برای چی حق درست کنن؟ کاری ندارم. این هم یه طرحه. یه طرح میگه نه این حاکمه، مردم هم حاکمه. این چه جوری میگه؟ چه ربطی داره آخر؟ همین حاکمه هم مردم حاکمه. اگه این دوتا حاکمه خب ببخشید، اگه این حکم بده اونم حکم بده، کی حرفش مقدم میشه؟ میگه این، میخواه این حرفش مقدم میشه. خب پس چرا میگه اون حاکمه؟ اون حاکم نیست که، یه هرچی این بگه این باید گوش بده دیگه. چرا میگه اگر پیغمبر یه چیزی بگه منم یه چیزی بگم، پیغمبر مقدمه؟ و چرا میگه من حاکمه؟ من که حاکم نیستم دیگه، پس فقط اون حاکمه. چجوری توضیح چجوری میشه؟ ما یه زمانی گفتیم گفتیم جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی مردم هرچی بگن، اسلامی هم یعنی اسلام هرچی بگه. خب چی میشه این که تناقضه؟ گفت نه هرچی اسلام بگه مردم باید گوش بدن. گفتم خب برای چی میگه مردم خودشون هرچی بگه؟ بگو حکومت اسلامی دیگه، مردم سازه سرکارم گذاشتی. خیلی ها اینو میگن، فکر نکن الان مثلا جنگ جدیدی گفتم. از روز اول که حضرت امام گفت یه اشکالو کرد، گفت این خود متناقض بخاره، یا جمهوری یا اسلامی، یا بگو حکومت اسلامی یا بگو جمهوری خلق دموکراتیک نمیم چیچی کلمه دیگه بذار، خلق ایران، جمهوری دموکراتیک ایرانی چیزی بذار.
تمام سوسیال دموکرات هم سوسیال دموکرات هم
چی؟
سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات همون
اشکال. حالا اینا جوابایی که اینا میدن دیگه، یا آقا این اشکال به اونم وارده به اونم وارده، من توضیح دادم. ولی کلا میخوام بگم که نکتهش اینه، و شما وقتی ولی میذارید، حاکم میذارید از قبل خدا، چون اونجا مثلا میگه حالا ما دستورات و محتوا رو گرفتیم، میگه آقا من حاکم رو میگم از قبل الله، و طرف انتخاب کرده. اصلا روز اول امام نگاه کنید تو حکمی که برای بازرگان زده، کسی رأی نداد به بازرگان که، امام میگه من به حکم به حق شرعی که خدا به من داده، من تو رئیس جمهور موقت میکنم. این الان مردم رأی گیری نشده، نه اصل جمهوری اسلامی رأی گرفتن، ببخشید دولت موقت به چه حقی دولته؟ گیر اگه بخوام بدیم باید بدیم دیگه، دولت موقت به چه حقی دولت است؟ کس کی حقو بهش داده؟ مردمش رأی ندادن که میادیم. شما پس فرداش به دولت موقت میگی رأی بگیر، مردم رأی بدید، اگه میخواید به شاهنشاهی رأی بدید بگید، من حرفی ندارم. من اسلام اینه که شما بگید جمهوری اسلامی، من نمیخوایدم رأی ندید به شاهنشاهی. اگه اسلام به رأی میذارم، اسلام به رأی میذارم، میگه شما میگی جمهوری اسلامی یعنی اسلام، مقابلش هم یعنی غیر اسلام، بعد اینو گذاشتی رأی بدن مردم. تو دو قدم قبلش اون کسی که میخواست اینو پیاده کنه اجرای کنه رو که دولت موقت بود، اینو بدون رأی مردم خودت گفتی به حق الهی گذاشتمش، برداشت خود اصل اسلام رو رأی گیری. بعد هر کسی که رئیس جمهور میشه شما میگی من تفویض کردم، این چیه؟ بالاخره مردم رأی دادن تو تفویض کردی، این چیه؟ این اینا ساختار حاکمیت ایران توضیح باید بدیم، این ساختار چیه، از کجا در میاد. اون کتابی که عرض کردم ببینید حتما، و این مقوله مهمیه. خب این که ولی فقیه حق حاکمیتش از قبل الله میگیره، که استدلالاش کتابی فقهی با روایات مختلف که علما خلیفت الله چی، خلفا رسولان، امنا رسولان، نمیدونم ورثه انبیان فلان بیسار، اینا امام روایت اینجوری آورده، مقبوله عمر حنظله آورده، روایت ابی خدیجه رو آورده، توضیحات اینجوری داره، بعد اصلا توضیح عقلی میاره که آقا بالاخره خدای متعال واجب است برش که کسی رو انتخاب کنه به عنوان ولی، و در دوره غیبت، یعنی اگه هیچ روایت کم نداشتیم چیکار باید می‌کردیم، اونها رو توضیح داده تو کتاب فقه. من این وارد ایناش نمی‌خوام بشم، این که بس فقیه میرید رجوم. اما در مورد حق مردم که به چه حقی مردم حاکمند و ولی، این رو باید یه مقدار توضیح بدم و نسبت ولایتشون با ولایت ولی فقیه رو هم بتونم تبیین کنم. این بحث اینجا که تموم بشه، این به اینجا که برسه، یعنی من بتونم جمهوری اسلامی نسبت به ولایت فقیه توضیح بدم، شما فقط تونستید ارزش صورت و ارزش مسئله نظام براتون تبیین شد، اما هنوز اینو به مثابه دستاورد بعد 40 سال بحث نکردیم. خب این چیز خوبیه، حالا ثم مازا چرا تو الان داره میگیم خب خیلی چیز خوبیه، سال 57 این صورت بندی این خود توحید ها آوردیمش، میگه خب خیلی 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 عالی هم که باشه، فرض کنیم و پذیرفتیم از شما، اینو سال 58 اووردن تو قانون اساسی نوشتنش دیگه، تموش قانون اساسی نوشتنش. بعد 40 سال این چی دارید از رجوع نظام بگید؟ 40 سال نظام یعنی چی؟ نظام که کاری نه، هنر نگردی، خب اما اول قانون اساسی نوشتیش. کی گفته الان مردم با همین نظام هم؟ مگه شما رأی میگیرید؟ مگه رفراندوم گذاشتید اصل نظام دوباره؟ همون سال یه بار رأی گیری کردید، فرض کن پذیرفتن، دوباره مگه انتخاب کردن؟ مگه دوباره پذیرفتن؟ مرادتون چیه؟ اینی که تو قانونه مگه مردم رأی بهش دادن؟ مگه پذیرفتنش. مرادتون این نیست که تو قانونه، بعد چی رو میگی؟ نظام. مرادتون از نظام چیه؟ اینو که توضیح بدیم، ما دومین گام و اساسی تر از گام قبلی که بحث قیام بود، بحث بروز قیام، اینو تموم خواهیم کرد. و یکی از بهترین استدلال‌های ما برای اینکه قیام تو کشور هست این است که بگیم نظام تو کشور هست. پس اینکه من میخوام بگم آقا این آدم سالکه، بهترین نشونش اینه که این داره دینو اجرا میده دیگه، چون اگه سالکه به سمت خداست ولی دینو پیاده نمیکنه که چه سلوکی داره؟ حالا اگه کسی یه کشور قیام کرده، اون کشور نظامش توحیدی نیست، دینی نیست، خب این چه قیامی کرده؟ قیام نکرده که، یه حالی خوش داره، بعد بروز کرده باشه. بروزش، این بروز نظام میشه خودش یه استدلال برای اینکه قیام لله اتفاق افتاده تو کشور، قیام لله حفظ شده. پس ما طبق معقول همونجوری که تو قیام لله هم انجام دادیم، یک خود این معقوله رو میگیم اهمیتش چیه، به لحاظ دینی توضیح میدیم. قیام لله اهمیت سلوکی داشت، محور سلوک قیام حرکت، نظام محور صورته، دینه، شریعت، نظام، حاکمیت. اینو الان تا اینجا اینو خواستم عرض کنم. حالا اگر ایشالله وقت بود و یه وقتی برسیم بحث مردم سالاری و نسبتش با ولایت فقیه هم بگیم که این ذهنیت ما تو اینجا این پرسش های تناقض هایی که گفتم حل و فصل کنیم، بعد بریم ببینیم که این حفظ شدنش به چه دلیل، و اونجا هم یه دعوای خونی احتمالاً خواهیم کرد و بعد اون تموم بشه ببینیم به کجا میرسیم. وقت داریم؟
این سوال میکنم پسیار گفتن که دو تمشه خیلی یه سوال بخواهیم پرسم، اینکه ما میتونیم اثبات کنیم اینکه سال 57 یه اتفاقی افتاده، رأی‌گیری شده و این بعد بگیم که خب مردم الان مثلا تو ریاست جمهوری یا توی انتخابات مجلس میان جون شرکت میکنن، این به مثابه امتداد همون قیامه؟ این حرف رو میتونیم، یعنی این امتداد قیام هم میتونیم ازش ثابت کنیم؟ همین که یعنی حکومت برپاست از اون موقع تا حالا، بگیم الان هم مردم در حالت قیام هستن، اینو ما میتونیم بگیم؟
قیام رو داریم یا نظام؟
قیام. شما گفتین که ما وقتی
اگر ما ثابت کردیم که این رفتار بروز قیامه، یک
ما 57 شاید بتونیم،
نه 57 کار ندارم، الان کلن این رفتار بروز قیامه و ثابت کردیم الان مردم این رفتار رو دارن، این هم ثابت کردیم، وقت میتونیم بگیم این هم بروز قیامه، بهترین نشونه برای اینکه قیام در ملت هست همین رفتار هست.